بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی فاطمت و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض می کنیم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه روشنای احکام در خدمت شما هستیم با موضوع بیان احکام شرعی و مسائل مبتلا به شما عزیزان گرامی. شما میتونید از همین لحظه با ما در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو به طور مستقیم از کارشناس محترم حاجی فقیهی عزیز بپرسید. حاجی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ایام الله دهه فجر را خدمت همه بینندگان عزیز تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هست.
خیلی ممنون، متشکر. خب خدمتتون عرض کردیم که شما میتونید با ما در ارتباط باشید، اما راههای مختلفی داره این ارتباط شما با ما. میتونید همین الان تماس بگیرید با شمارهایی که برای شما زیرنویس میشه و یا از طریق فضای مجازی و یا پیج اینستاگرامی ما در با ما در ارتباط باشید. آدرس پیج اینستاگرامی ما هستش احکام_ولیعصرتیوی. در طول هفته میتونید سوالات خودتون رو ارسال بفرمایید و ما انشالله از حاجی فقیه عزیز بپرسیم. حاجی اگر اجازه بفرمایید برنامه رو شروع کنیم.
در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه سوال، همون سوال کلی از ابتدا شروع کنیم. گفتن که شکیات نماز و بعد از نماز رو اگه میشه توضیح بفرمایید.
بله، سوال خیلی کلی است و بله، در حقیقت جوابش نیاز به چندین برنامه داره. منتها من فقط یه اجمالی عرض میکنم که شکهایی که مربوط به نماز هست، اینها سه قسم شکیات ما داریم. یه سری شکهاییست که یعنی شکهای صحیح، یعنی نماز باطل نمیشه اگه چنین شکی رخ داد. وظیفه خاصی هر کدامش داره که باید انجام بدیم، با انجام اون وظیفه خاص نمازمون صحیحه. مثل اینکه فرض کسی شک میکنه در نمازهای چهار رکعتی 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، این بنا رو میگذاره که من 4 رکعت خوندم، تو ذهن خودش نماز رو تمام میکنه، بعدن پا میشه 1 رکعت نماز احتیاط ایستاده میخونه، این نمازش میشه صحیح و کامل، مشکلی هم نداره، میشه از شکهای صحیح. بعضی از شکها هست، قسم دوم شکهای باطله. یعنی اگه این شک پیش بیار کلا نماز باطله، باید البته یک کمی صبر میکنیم، فکر میکنیم، اگه فکرمون به جایی نرسید نماز رو به هم میزنیم و از نو باید شروع کنیم. اینها شک های باطل، مثل شک در نماز 2 رکعتی. اگه آدم شک کرد که من 1 رکعت خوندم یا 2 رکعت، این نماز باطله، باید از اول بگیریم. و قسم سوم شک هایی است که آدم نباید اعتنا کنه، و یکی از اون شک هایی که نباید اعتنا کنه همون شک بعد از نمازه که تو سوال بعدی اومده بود.
بله.
یعنی اگه انسان نماز خوند، آقا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه هر شکی نسبت به این نماز کردی بگو انشاءالله درسته، کاری هم به وسواس و غیر وسواس نداره. بله. وقتی که
مگر اینکه یقین کنیم دیگه.
بله، یقین کنی خب یه بحث از شکیات میره بیرون. نه السلام علیکم نمازو که گفتیم، شک کردم حتی رکعت دوم رکوع کردم یا نه، آقا نماز صحیحه، شک کردم حمد و سلام و فلان قسمت شو درست خوندم یا نخوندم، صحیحه. به طور کلی بعد از سلام یکی از شکهاییست که باید اعتنا نشود. کلی مسئله اینه، این سه نوع شک ما داریم و تو رساله ها توضیح مفصلش آمده است. حالا اگه به مناسبت هم سوال شد در برنامه های آینده، هر کجا به مناسبتش انشاءالله توضیح مورد خاصش را خواهیم گفت
انشاءالله. خب سوال بعدیمون رو از پیج اینستاگرامی میپرسم، سوالاتی که شما واسه ما ارسال کردید. سوال پرسیدن، گفتن که تکلیف درآمدی که مطمئن بودیم از راه حلال کسب کردیم، ولی الان فهمیدیم که روش کسب درآمدمون مشکل داشته، تکلیفمون چیه اینجا؟
بله، اینم سوال خیلی مهمیه. من اولا یه توصیه عرض کنم، خوبه که کلن همه مسلمان ها دقت کنن، اول درآمدی که میخوان کسب کنن مسئله شو بپرسن، بعدن برن سراغ اون درآمد. و تو روایت داره که امیر المؤمنین علیه السلام اول صبح در موقع حکومتشون را میفتدن میرفتن تو بازار کوفه، به مردم کوفه، به بازاریا میگفتن الفقه ثم المتجر، اول احکامتون رو یاد بگیرید، حرام و حلال رو بفهمید، بعد تجارت کنید. این تا نفهمیدی نرو سراغ یه درآمدی، اول سوال کن ببین درآمد حلال یا حرام. زیاد این شنیده شده، طرف مثلا چند سال یه درآمدی انجام داده، بعد میاد میپرسه، یه دفعه میگن حرامه. خب چرا قبلا نپرسیدی؟ لذا این توصیه برای کلی. اما حالا اگه اتفاقی پیش اومده، حالا انجام دادن بعد فهمیدن که این درآمد حرام بوده، این درآمدهای حرام باید برگرده به صاحبان اصلی. پس این خیلی گاهی هم دردسر داره. یعنی اگر میشناسن افرادی که این پول رو از اونها گرفتن، باید برگردن به اونها و یا به اونها بفهمانن که آقا این درآمد ما این شکلی بوده چی بوده، بعد حداقل از اونها رضایت بگیرن. این راه اولش. یا اگر فرض بگیرید که درآمد مثلا بفهمید از یه مؤسسه ای، از یک در واقع شرکتی، از یه جایی بوده که نباید.
گاهی وقتا حق الناس، خب بله، گاهی وقتا بیت المال با چی کنیم، مشخص نیست.
اون چه که مربوط باز به شرکتی جایی جزت، باید برگرده به همون چی؟ شرکت یا به همون مؤسسه ای که فرض بگیرید این نباید این پول از اونجا میگرفت، حالا گرفته. مثلا بفرمایید که این یه ساعت اضافه ای فرض بگیرید که رد کرده بوده برای ساعت کاریش، بعدا معلوم شده که نباید این ساعت رو رد میکرد، این پول باید برگرده به همون مؤسسه، همون شرکت. یا حتی در امور دولتی هم، چون این محاسبات دولتی در وزارتخانه ها و نمیدونم سازمان ها و اینا محاسباتش جداست، باید این مبلغ رو برگردونه به همون سازمانی که، یا همون در واقع محلی که چی از اونجا این پول را دریافت کرده بوده. این وظیفه این هست. حالا اگر میگه ممکن نیست، واقعا مشخص نیست براش که این مال در حرام از کجا به دست اومده، گاهی اینجوری به اتفاق میفته، اونجایی که مشخصه پس باید برگردنه به اون قسمت ها. و اگه امور شخصی هست، بعض مواردش هم با رضایت گرفتن از اون طرف، اگه شخصی نیست که در واقع امور بیت المال این هست که دیگه رضایت اینا مطرح نیست، باید حتما برگرده. مسئول اونجا هم حق نداره بگه من بخشیدم، اون که از جیبش نیست، مال بیت المال که نیست، باید بیت المال نمیتونه ببخشه. لذا باید چیه؟ برگرده به اون منبع اصلی. حالا هر مقدارش هم که مصرف شده، تو سوال این بود که بعضی شما مصرف کردیم خوردیم رفته.
آره، سوال بخش دومش هم همینه.
خب این مقداری هم که در واقع مصرف شده، باید در واقع معادلش رو چکار کنن، جبران بکنن. ولو که مصرف شده، باید معادلش رو جبران کنن. ولو حالا یک جام نتونن، به تدریج باید این جبران انشاءالله انجام بشه. و اگر هم خلاصه جایی که نمیتوانن اون صاحبان اصلی رو پیدا کنن، یا مشکلاتی داره که واقعا قابل تحمل نیست، اونجا میتوانن در واقع این مبلغ ها را با اجازه مرجع تقلیدشون و یا نماینده مرجع تقلیدشون به فقرا چکار کنن؟ صدقه بدن. یا اگر مربوط به بیت المال هست، به در واقع به یه بخشی از بیت المال حالا با اجازه مرجع تقلید برگردونن و انشاءالله از شر این مال حرام راحت بشن. البته حالا چون نمیدونستن، توبه که بکنن، با توبه انشاءالله آثار اون حرام هم ازشون برطرف میشن،
در واقع بروز من میشن.
بله انشاءالله.
خیلی ممنون، متشکر. سال بعدی آسعید از همدان پرسیدن، گفتن که من تو سن بلوغ از یک نفر دانشجو که مورد اعتمادم بوده سوال پرسیدم که چه کسی واسه یه تقلید انتخاب کنم، کدوم مرجع انتخاب کنم. ایشون اسم یکی از بزرگان مراجع تقلید رو نام بردن و طبق اعتبار حرف ایشون من دارم همینجوری تقلید میکنم، آیا این کار من اشکال داره یا نه؟
اگه اون موقع از گفته این حالا دانشجوی محترم اطمینان پیدا کردن، اطمینان کافیه برای تا اون موقعی که در واقع حالا الان، تا موقعیت الانشون مشکل نداره، چون اطمینان داشت. ولی الان باید یه تحقیق اضافه ای انجام بدن، یه بررسی از اهل فن سوال کنن و ببینن اگر اون آقایون که اهل فنن همین مرجع تقلید رو تأیید کردن که ادامه میدن، اگر اون آقایون گفتن نه مرجع تقلید دیگری اعلم هست، وقتی عوض کنن و به تقلید اعلم انشاءالله مراجعه کنن.
خیلی ممنون، سپاسگزار. خانم فاطمه سوال پرسیدن، گفتن میخواستم بدونم میشه به مرجع تقلید در مورد حکم شرعی رجوع کنیم؟ مثلا مقلد، مثلا مقام معظم رهبری هستم، میخوام در همین حکم به یک مرجع تقلید دیگه رجوع کنم و چون مرجع تقلید خودم اون حکم حرام اعلام کرده. و سوال دومش هم اینه که اگر یه چیزی تو اسلام حرومه، چرا پس اختلاف بین مراجع هست؟ بعضی‌ها میگن مکروه، بعضی‌ها میگن اشکالی نداره.
بله. در مورد سوال اول، اینکه آیا میشه یه مسئله از یه مرجع تقلیدی در واقع به مرجع تقلید دیگر رجوع کرد، در دو مرجع مساوی از نظر علمی، از نظر اعلمیت، اگه دو مرجع مساوی باشه که حالا دیگه با تحقیقش به عهده خودشون، اینجا میتونن در واقع چه کار کنن؟ بعضی از مسائل را از این مرجع تقلید بگیرن، بعضی از مسائل را از اون مرجع تقلید بگیرن، مشکل نداره.
در یک موضوع واحد هم میشه یا نه؟
در یک موضوع واحد که مثلا بفرمان عمل نکردند، آقا تو عمل نکردیم به این مسئله از این مرجع تقلید، مشکل نداره، تو این مسئله ما از اون آقا تقلید میکنیم.
نه، مثال
یه مثال فردی میخواد یه غسل انجام بده، ده. حالا میگه من تو همین غسل یه مسئله شو از این آقا بگیرم، یه مسئله شو از اون آقا، همینو. اونم مشکل نداره. مرحوم آیت الله و ازمای بهجت البته نظری داشتن، ایشون فهمیدن در مسائل مرتبط به هم نه، نمیشه. ولی آقایون دیگه نه، از کجا معلوم که حالا چجوریه؟ بالاخره یک مسئله رو از این آقا میگیره، از آقای مثلا به تعبیر مؤلف آقای مسئله دیگر رو تو همون موضوع از آقای ب و در واقع طبق فتوای حجت شرعی داره مسئله رو رعایت کنه انجام میده. این مال این که عمل نکرده باشه، اما اگر یه مسئله رو عمل کرد به دستور مرجعی، بعد بخواد از این مرجع برگرده بره سراغ یه مرجع دیگه عوضش کنه، اینجا اکثر آقایون اجازه نمیدن، میفرمان نه عدول جایز نیست. پس اونجایی که هنوز هیچ عمل نکرده از ابتدا مشکل نداره، بله از ابتدا میتونه آقا بگه من از این فرض بگیر که 1000 تا مسئله میخوام 500 تاشو از این آقا تعریف کنم، 500 تا از اون آقا، نه 900 تا از این آقا تعریف کنم، 100 تاشو از اون آقا، در مساوی اشکالی نداره. ولی اینکه مسئله رو که عمل کرده حالا حوض کنه عوضش کنه، این را اکثر آقایون اجازه نمیدن، این کار انجام نشه. نسبت به مسئله دوم که سوال کردن، همین حرام و حلال خدا یکیه و این اگه نگاه کنید تو یه مسجد که میریم، همه ممکنه از این افرادی که توی مسجد شلوغ رو حساب کنی، توی این مسجد ممکنه این افرادی که اینجا دارن نماز بخونن از 10 تا مرجع تقلید میکنن. اینا چه شکل نماز میخونن؟ آقا همه یه شکل نماز میخونن، بله؟
بله.
تو بازار میری آقا چی حرومه چی حلاله، همه همین مشخص. اون میگه ربا حرومه، اون میگه آقا تقلب کاره، کارو کاسبی حرومه، بفرمایید که آقا ماهی بدون پولک، بله بدون فرض خوردنش حرامه، همه این حروم و حلاله همش یه جوره، شرابخواری حرام است، نمیدونم سالیه. تو مسائل اساسی هیچ تفاوتی نیست، همه شیعیان یه جور دارن رفتار میکنه، تو ماه رمضان همه با هم روزه میگن، روزه مثل همه، تفاوت نمیکنه که. بس عمده مسائل اصلا تفاوتی نمیکنه، لذاست که شما الان تو این مسئله احکام از ما که سوال میکنید، ما غالبا ولی میگه مرجع تر من فلانیه، من میگم آقا کلن نظر همه آقایون این است، الا یه موارد خاص. حالا اون موارد خاص بحثش جداست، چون بحث اجتهاده، اجتهادم استنباط احکام است از روایات ائمه معصومین علیهم السلام. حالا اینا یه فنهایی داره تو حوزه هست، یه فن و قضایش مربوط به علوم حوزویه، بر اساس اون فنونی که دارن و تو حوزه برای اینها رو یاد گرفتن، یه کسی در واقع بر اساس اون فنها در یه مورد جزئی تو بین تو هزارتا یکی به این مسئله میرسد، اون یکی دیگه به یه مسئله دیگر میرسد. این حکم الله واقعی هم یکیه، بله مسلم یکی از این دو تا آقا اشتباه کرده، ولی نه اشکال نداره چون فنی رفته جلو، مطابق حجت شرعی رفته جلو، هم این مشکل نداره، هم مقللینش، هم اون آقا مشکل نداره، هم مقللینش. ولی بالاخره از این دو تا حکمی که مقابل هم هستن یه دونش واقعیت داره، اینا رو به قول معروف خدا به قول معروف ازش چیه گذشت میکنه
تا وقتی که دیگه امام زمان تشریف بیارن و مشخص بشه،
حضرت تشریف بیارن همه چی مشخص بشه. ولی این مقدار میگم درصدش زیاد نیست. ببین اگر واقعا ما دقت کنیم، درسته تو بعض از ریزکاری ها وقتی نوشته میشه بعضی ها هی میرن تو رساله ها میگم این با اون فرق کرد، اگه عبارت ها رو نگاه کنیم متفاوته، ولی اگه کسی اهل فن باشه نگاه کنه میبینه اکثر همین جام که 5 تا عبارت تو 5 تا رساله هست واقعیتش یکیه، 5 تا نیست، قیافش یه جوریه. پس 5 تا در واقع عبارته، عمدش یه موارد جزئی است. این موارد جزئی که پیش میاد، حالا یه موارد هم اختلاف نظر باشه هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، هر کسی به در واقع نظر مرجع تقلید خودش عمل میکنه. و تو این موارد مثلا بفهمن حالا توی یه موردی یه کسی میگه آقا فلان معامله بانکی حرام است، یا آقای دیگه میگه نه این معامله بانکی رو ما میگیم حلاله، حالا توی این مورد هر کسی رو نظر مرجع تقلید خودش عمل میکنه، مشکلی هم پیش نخواهد داشت
انشاءالله که امام زمان تشریف بیارن و این مشکلات جامعه مسلمین انشاءالله حل بشه. خب برای دوستانی که خارج از کشور تشریف دارن و نمیتونن با ما تماس بگیرن، میتونن از طریق شماره‌ای که براشون زیرنویس میشه پیام صوتی بفرستن، مثل آقا محمد نبی از افغانستان پیام صوتیشون رو بشنویم و جواب آقای فقیه عزیز.
سلام علیکم آج آقا.
سلام علیکم.
ما مغازه‌دار هستیم، در مغازه لباس فروشی داریم، بعضی از مشتریان میان شال گردنشان یا دستمالشان جا میمونه، بعد ما چند روز رو نگاه میکنیم که بیان ببرن، میبینیم نمیبرن، ما ازش میگیریم بر جای صافی اونا استفاده میکنیم. امی حرام است یا حلال؟ امی تکلیف شرعی از چی است؟ تشکر از برنامه شما.
خواهش میکنم. خب سوالشون این بود، مغازه دارن گاهی وقتا بعضی از مشتری سری لوازم جا میذارن و بر نمیگردن که اینا رو تحویل بگیرن، و اون مغازه دارم حالا به هر نوعی میخواد استفاده کنه، اشکال داره یا نه؟
اینها رو که اونها جا میگذارن و طرف هم نمیشناسه که کی هست که بخواد بره بمونه، که میشناسن خب مشخصه که باید به صاحبش رد کنن، ولی نمیشناسن اینا احتیاطش اینه که مبلغ قیمتش را، حالا معمولا همشون دست دوم است، قیمت ارزش زیادی نداره، قیمتش را صدقه به فقیر بدن و استفاده کنن، مشکل نداره،
اشکالی نداره. خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدین گفتن سلام، عرض خسته نباشید خدمت زحمتکشان شبکه ولیعصر. ببخشید سوال من اینه که آیا استفاده از پی دی اف کتب مختلفی مثل حالا کافی شریف یا من لا یحضر و دیگر کتاب ها، یا پی دی اف کتاب های درسی که توی فضای مجازی هست، استفاده از اون اشکال داره یا نه؟
اشکال که این پی دی اف هایی که از کتب مختلف گذاشتن، اینها دو نوعه، بعضیش اصلا گذاشتن برای استفاده، یعنی اون ناشری که در واقع اون هست مثلا از کتب قدیمی، یا مؤلفی که از در واقع کتب چی الان هست، این در واقع گذاشتن برای چی؟ برای اینکه دیگران استفاده کنن. چون گذاشتن برای اینکه دیگران استفاده کنن، اصلا برای این قرار دادن، اون دانلودش و استفادهش اشکالی نداره. بعضی از موارد هست که نه، قرار ندادن برای اینکه استفاده کنن، یک کسانی از یه جایی به قول معروف اینه پیدا کردن آوردن تو فضای مجازی که
این دفعه غیر قانونی دیگه.
بله. خب اگه اون مورد اون شکلی باشه که بدونیم اون مؤسسه خودش نگذاشته مثلا این رو داخل فضای مجازی، یا اون فردی ناشر یا اون در واقع صاحب کتاب نگذاشته داخل این فضای مجازی، اون جاها جایز نیست که مثلا استفاده کنن، اینه باید حتما از اون منبع اصلیشی اجازه بگیرن و بر اساس اون استفاده کنن. گاهی اینجوریه، اون منبع اصلی حتی مثلا فرض بگی باید 10,000 تومن 20,000 تومن پول بدی تا بذارن استفاده کنی، خب این طرف برمی از یه طریق دیگری میتونه به دست بیاره که بدون پرداخت اون پول استفاده کنه، این جایز نیست و باید بره از منبع اصلی دریافت کنه. البته آنچه که اینا مربوط به حالا کتب خودمون هست و دایره محیط مسلمان ها، اما از کفار، مثلا کفاری که حالا با ما سر جنگ در رمضانی حرفا، اونا اگه از اونا چیزی گرفتید اشکالی نداره. بله.
و سوال دومش هم اینه که اگه حرامه که فرمودید، خب اگر یقین نداشتیم بالاخره حرامه، اگر حرامه چه فرقی با کتابخونه ها و مدارس داره؟ اونجا ما میریم کتابو به امانت میگیریم و میخونیم، اینجا قرار ما استفاده بالاخره قانونی کنیم ازش.
تفاوتش رو همینه، همون کتابخونه اگر رفتید از مسئول کتابخونه کتابو گرفتی اشکال نداره، کتابو میگیرید میخونید. اما اگه یک کسی کتابو گرفته از کتابخونه آورده بیرون، شما میری از بیرون کتابو چیکار میکنی؟ برمیداری میخونی؟ اون جایزه یا جایز نیست؟
جایز
نیست دیگه، اینم مثل همونه. پس از منبع اصلی اشکال نداره، از اون مرکزی که اینو انتشار داده گذشته برای اینکه دیگران استفاده کنن اشکال نداره، اما اگر دور زدن قضیه رو اون اشکال داره.
و حالا سوالی که حالا خودم میخوام جزئی ترش بپرسم این که اصل اولیه در مورد این کتاب ها توی پی دی اف تو فاز مجازی هست چیه؟ آیا باید همون ابتدا بریم تحقیق کنیم یا نه اصل اولیه اینه که بالاخره حلاله مگر اینکه خلافی ثابت
بشه؟ بله، اصل اولیه اینه که حلاله. شما وقتی اومد تو فضای مجازی یا در دسترس قرار گرفته، قاعدش اینه که بس در دسترس قرار گرفته که استفاده بشه، مگر اینکه ما بدونیم این از جایگاهی است که در واقع دور زده شده و نباید در واقع استفاده می شود.
خیلی ممنون، متشکر. خب یه سوال دیگه از فضای اینستاگرام بپرسیم. سوالاتی که برای ما توی فضای اینستاگرام ارسال کردید، شما گفتن سلام علیکم، اگه احساس کنیم مسح سرمون رو درست انجام ندادیم، همون لحظه میتونیم درست رو انجام بدیم یا نه باید برگردیم وضو رو از ابتدا شروع کنیم؟
بله، اگر کسی احساس کرد که این مسح سر رو صحیح انجام نداده، به شرط اینکه شک وسواسی نباشه، شک افراد متعارف باشه، میتونه همون لحظه یا قسمت دیگر سرش که خشکه مسح بکشه، یا اون قسمت سر رو مثلا خشکش کنه و مسح بکشه، هیچ اشکال نداره، نیاز به اینکه عذر برگردی از اول نیست.
خیلی ممنون. یه سوالی هم که شاید همین امروز شما بینندگان عزیز پرسیدین توی پیج اینستاگرامی ما اینه که سلام، نماز شب رو باید حتما کامل خوند، آیا میشه فقط نماز شبش رو خوند یا نماز شب خالی خوند یا نه؟ اینم بفرمایید.
بله، نماز شب در واقع حالا سه مرحله خوندن داره. مرحله در واقع مفصلش همونه که کل 11 رکعت رو بخونه و قنوت نماز وتر هم اون دعاهاش و اینا رو بخونه، این کلی از همه کامل. مرحله دوم اینه که 11 رکعت رو سر و ساده بخونه، قنوت رکعت آخر وتر هم نخونه، اصلا واجب که نیست که 11 رکعت سر و ساده بخونه، این هم اشکالی نداره. مرحله سوم اینه که نماز شب میخواد بخونه، فقط اون 3 رکعت آخر رو بخونه، یعنی شفع و وتر. این 3 رکعت آخر خودش یه نماز مستقله، میتونه از نماز شب بگه حالا فرصت نیست، الان نزدیک اذان صبح، موقع نماز صبح، یا حال حاصلش مثلا ممکنه بعض وقت نداره، خسته است، بالاخره چی؟ این 3 رکعت آخر فقط سر و ساده بخونه، کافیه، مشکل نداره.
خیلی ممنون. و این که حالا گفته میشه اولویت با همون تک رکعت هست، درسته یا نه؟
تک رکعتی هیچ دلیل نداره، 3 رکعت، یعنی ما 3 رکعت باید هشت بچی؟
یعنی در کنار وتر حتما با نماز شب هم خونده
بشه؟ بله بله، یعنی کسی یه رکعتی موزه بخونه فقط فایده نداره، حتما این 3 رکعت با همه، با هم یک نمازه، ولی اون که یه سلام هم داره، ولی با هم چیه؟ یک نماز هست، یعنی نماز شفع به اضافه نماز وتر. و تو روایات هم وقتی نماز وتر تعبیر میشه، منظور این 3 رکعته، تو
روایات همه با هم.
بله، این 3 با همه.
خیلی ممنون. سوال بعدی این که گفتن دستمون خونی شده و حالا شک داریم که این دست ما به لباسمون خورده، به شلوارمون خورده یا نه، آیا باید می شک اعتنا کنیم و بگیم لباسمون نجسه یا نه؟
بله، کلا به این شک ها باید اعتنا نکرد. هر کجا شک کردیم آیا لباس نجس شده یا نه، باید بگیم ان شاء الله لباس نجس نشده، حتی نیاز به نگاه کردن و بررسی هم نیست که من نگاه کنم ببینم آیا خونی به لباسم هست یا نه، همین بگم ان شاء الله سرایت نکرده و مشکل نداره، هیچ مسئله ای.
و بعدن اگر ببینیم که نجس شده،
بعدن
اگر
خب همون موقع آب میکشیم، قبلش دیگه مشکل نداره،
نمازایی هم که خوندیم دیگه اشکالی نداره،
اونا همش صحیحه. بله،
خیلی ممنون. سوال بعدی این که گفتن برای نماز ظهر است که گفتن قرائت حمد و سوره باید آهسته خونده بشه، یا یه سری الفاظ توی زبان عربی هست که باید اینا با صدای جهری و بلند گفته بشه، مثل زاد، مثل صاد. اینها حکمش چیه؟
ببینید، به طور متعارف وقتی ما نمازمون را در واقع آهسته میخونیم، اون حروفی که خود به خود حالا صدا بلند میشه اون هیچ ضرری نداره. اصلا توجه به این چیزا تو نماز نکنید. آقا آهسته دارید میخونید، بخواستید بخونید برید تا آخر. اصلا توجه نکنید که صدا ما بلند شد یا صدای ما بلند نشد. این توجه به این چیزا آدم از نماز غافل میکنه. اصلا آدم باید تو این حرفا نباشه. آقا گفتن آهسته بخونم، دارم آهسته میخونم میرم، تموم شد دیگه. اصلا فکرش نکنیم که این حرف صدام بلند شد یا نه. بعض حرف هم بله، طبیعیش اتفاقا اینه. طبیعیش اینه که صدای کمی چی میشه؟ بلند میشه. خب بشه، هیچ مشکلی ایجاد نمی کند.
خیلی ممنون، متشکر. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. بریم یه میان برنامه ببینیم، برگردیم با شما همراه خواهیم بود.
اللهم إني أسألك أن تملأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا بكتابك وإيمانا بك وفرغا منك و شوقاً الیک.
خداوندا دلم را آکنده از عشق خودت کن و خشیت از خودت و باور به کتابت و ایمان به خودت و هراس از خودت و اشتیاق به سوی خودت.
یا در جلال والاکرام حبب الی لقاک و احبب لقائی و اجعلنی فی لقائک الراحة والفرج
کرام. ای صاحب جلالت و اکرام، عشق به دیدار خودت را در من تشدید و تو نیز دیدار مرا دوست داشته باش و در ملاقات با خودت آسایش و تکریم و گشایش مرا قرار.
سلام مجدد داریم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. شما برنامه زنده روشنای احکام رو میبینید و از همین لحظه میتونید سوالات خودتون رو به صورت تماس با حاجی فقیه عزیز در میون بذارید و جوابها رو از ایشون دریافت کنید. حاجی سوال پرسیدن، آقا گل احمد از کابل گفتن که تو کوچه ما 10 سال پیش مسجدی بنا شده که 2 تا اتفاق با این مسجد رخ داده. یکی این که 4 متر از راه عمومی کوچه رو اینا اومدن تصرف کردن و وصلش کردن به مسجد. 2 اینکه تو محرم امسال هم با اینکه تو منطقه ما اهل سنت هم هستن، اینا شروع کردن به غمه زنی و تیغ زنی. از بچه 7 سال به بعد همه شروع کردن این کارو انجام دادن. حالا میگه که تکلیف من چیه اینجا، با چیکار کنم؟
بله، اگر ایشون توانایی دارن که به قول معروف با مسئولین و دستن در کاران حالا اون هیئت یا اون هیئت امنای مسجد امثال اینا تماس بگیرن یا دی افرادی رو بالاخره با واسطه قرار بدن که جلوگیری از این کارهای اشتباه اینها بکنن، خب بله وظیفه‌شون هست. اما اگر میگه نه، کسی به حرف ما گوش نمیکنه، ما بگیم هم میگن برو دنبال کارت، خب یه شما وظیفه‌ای ندارید. البته کار اونها قطعا اشتباه هست، هم اینکه مسیر عمومی را بیان جزء مسجد کنن صحیح، کار صحیحی نیست. باید در واقع مسجد جایگاه عبادت است، باید از جای محل عبور و مرور گرفته نشود، اون قسمت هم گرفته شده باید برگردد به در واقع حال همون مسیر عبور و مرور. اون قسمت قمزنی هم که حالا ما برنامه قبل مفصل توضیح دادیم که چه قضایایی هست و این حرفا، تونستن خلاصه یا خودشون یا با واسطه افراد رو قانع کنن، وظیفه دارن، اما اگه نمیتونن وظیفه ندارند. و دیگه دعا کنیم انشاءالله که حضرت ولیعصر تشریف بیارن این نابسامانی ها برطرف بشه،
سامان بگیره. قسمت دوم سوالشون هم اینه که گفتن ملای مسجد به من گفتن که حق نداری نماز تو خونه بخونی، باید بیان تو مسجد بخونی، با وجود اینکه بالاخره این مسجد هم مسجدیه که بخشیش از راه‌های عمومی تصرف شده، حکم نماز خوندن تو این مسجد چیه؟
اصل نماز خوندن تو مسجد که کار خوبیه، من تا وقتی میرن تو اون قسمتی که از مسجد گرفته شده تو اون قسمت وای نسن نماز، جاهای دیگر مسجد وای سن نماز. و خب اصل این که نماز تو مسجد ثوابش بیشتره شکی توش نیست. همسایه مسجد هم روایات سفارش کرده که تو خونه نماز نخونه، همسایه مسجد بره داخل مسجد نماز بخونه. و حتی تو بعض روایات اومده که تا 40 تا خانه همسایه مسجد حساب میشه، لذا در هر طرف حساب کنید 40 تا خانه، پس عده زیادی باید بیان نمازشون داخل مسجد بخونن. اگرچه نمازشون داخل خونه باطل نیست، ولی سفارش شده که مسجد رو تنها نگذارن و داخل مسجد بخونن. این آقایی که میدونه، حالا کسایی که نمیدونن مشکل ندارن، میدونه که این بخش مسجد از مثلا مسیر عمومی بوده افتاده داخل مسجد، تو این قسمت وای نسه نماز، اون بره مسجد وای نسه نماز.
این سوال شاید خیلی از بینندگان باشه، تو محلات و توی روستاها و توی شهرهای مختلف هست، اینکه گاهی وقتا واسه یه گسترش مسجد از راه قانونی اقدام میکنن، شاید همسایه های مسجد و افراد ساکن در اون محله راضی نباشن، اما قانون اینو اجازه داده که این مسجد مثلا حالا گسترش پیدا کنه یا این قسمت وصل بشه به مسجد. این بازم اشکال شرعی داره اینا با توجه به اینکه قانون اینو اجازه داده؟
ببین اون مواردی که قانون اجازه داده و اینا از مسیر قانونی وارد میشن، اون دیگه اگر مثلا بفهمید خانه یک کسی شخصی را بیان اقدام کنن داخل مسجد قبلا، اون جایز نیست، اون باید اون شخص را راضیش کنن. اما اگه نه، فرضی یه زمین بره، مثال فضای سبز بره، یه قسمتی از فضای سبز شده مسجد، با مسیر قانونی هم پیش رفته، حالا بقیه میخوان راضی باشن میخوان راضی نباشن، این تأثیر نداره. یا بفهمید یه مسیر بوده کوچه ای جایگاه اضافه ای داشته، یه تکه قسمتی داشته که ماشین پارک میکردن، اینا به جای اینکه مثلا فردی حالا 4 تا ماشین بتونن پارک کنن، از راه قانونی رفتن این قسمت را
صحن مسجد کردن.
اینا هیچ اشکالی نداره، افرادم کاری به اونام نداره، بخوان راضی باشن یا راضی نباشن، وابسته به رضایت اونها نیست، چون مسیر قانونی طی شده.
خیلی ممنون، متشکر. سوال بعدی این که گفتن سلام خسته نباشید، آیا میشه قضای نماز صبح رو بین نماز ظهر و عصر خوند یا نه؟
هیچ اشکالی نداره، قضای نماز را هر موقعی میشه خون. البته بهتر است که آدم اگه نماز قضای همین امروز را داره، قبل از نماز ظهرش اول نماز قضا را بخونه، بعد نماز ظهر را عصر بخونه. ولی اگه این کار انجام نداد، بین نماز ظهر و عصر هم اشکالی نداره، بعد از نماز ظهر و عصر هم اشکالی نداره، هر زمانی نماز قضای خوندن فرق نمیکنه، وقت نماز دیگری باشه یا نباشه هم تفاوتی نمیکنه.
سوال بعدی این که به نماز جماعتی که از تلویزیون پخش میشه آیا میشه اقتدا کرد؟
قطعا نمیشه، نماز جماعت شرایط داره، از جمله شرایطش اتصال چیه؟ صفوفه. خب این کجاش اتصال صفوف داره؟ ببخشید این قضیه کرونا خیلی از چیزا رو مجازیش کرده، اما دیگه به قول من نماز جماعت که مجازی معنا نداره که. یا بفرمایید حالا آدم بگه ما با فضای مجازی نماز جمعه برقرار کنیم، اما نماز جمعه باید حضوری باشه، اجتماع مردم در خلاصه محل نماز جمعه. انشاءالله امیدواریم نماز جمعه هایی هم که تعطیله به زودی انشاءالله خلاصه زود انشاءالله بازگشایی بشه و این نعمت بزرگ الهی که از دست ما گرفته شده انشاءالله سریع بهمون برگرده. اینها باید حضوری باشه. حتی بالاتر بگم در مجالس روزه، اینا واقعیت روزه اون حضوریه. حالا دیگه درد ناچاری به قول معروفی، وقتی چاره نداریم به ما گفتن حالا این محرم و امسال این شکل تهی کنید، نمیدونم فاطمیه رو اون شکل تهی کنید،
از باب ضرورت.
اون چار درد ناچاریه، ولی اینطور نیست که بگن خب اگه انشاءالله سفره کرونا جمع شد بگه خب حالا قبلا که میشد بشینیم تقریبا پای تلویزیون رو روزه گوش کنیم، یا میشد مثلا بشینیم حالا تو فضای مجازی و از طریق گوشی این حرفا یه روزه‌ای پخش میکنن، اونا واقعیتش در واقع اون اثری که باید داشته باشه رو نخواهد داشت، مربوط به اون مورد ناچاریه، در ناچاری باید اکتفا کرد و انشاءالله به زودی همه چیز خلاصه برگردد به فضای حقیقی انشاءالله.
خب نماز جماعت دیگه این ناچاری نداره؟
نه این ناچاری هم نداره، یه نماز جماعت هم نماز جمعه دیگه اینا اصلا بحث ناچاری هم نداره، اصلا باطله. بله
اصل اساس بالاخره این حکم و نماز جماعت به جماعت خوندن و حقیقی بودنشه دیگه.
بله
یه سوالی رو هفته قبل ما پرسیدیم آخر وقت شد و نشد کامل بهش بپردازیم. سوال این بود که یه خانمی سوال پرسیده بودن که آقایون میتونن وقتی که میرن مسافرت جایی هستن 3 ماه 4 ماه هستن میتونن برای خودشون عقد موقت داشته باشن، خانوم ها در این مدت با چیکار کنن؟ اینا بالاخره نیاز دارن از جهت شرعی، بالاخره گاهی وقتا به گناه میفتن، حکم اسلام در مورد اینها چیه؟
شاید ببینید اسلام یک دین جامعه، اسلام شخصی نگاه نمی کنه که بگه این شخص اون شخص. در مورد آقایون اگر فرض بگیر که حالا سراغ خانم دیگه از طریق شرعی با عقد شرعی رفتن، حالا به هر طریق فرض بگیر همسر دوم یا نمیدونم یا متعه یا هر چه از طریق شرعی، این در واقع سرپرستیشون بر اون خانم اول سر جاش هست، نفقه رو باید پرداخت کنن، نمیدونم باید همه وظایفشون رو انجام بدن، حالا از جهات دیگر هم استفاده هایی میتونن در واقع از خانم دیگری هم ببرن حتی با شرایط خودش. در مورد خانم ها یه مسئله ای که هست که میگم اسلام جامع نگاه میکنه اینه، اگر یه خانمی بنا باشه که در واقع در این مدت مثلا فردی خدا راه بگذاره برای اینکه این بخواد با یه مرد دیگر ارتباط باشه، شما ببینید در بحث فرزند دار شدن و اینکه این فرزند در واقع مخلوط شدن نطفه های چی؟ در واقع دو نفر، یا حتی اگر فاصله زیاد باشم نطفه دو نفر مخلوط هم نشه، اینکه این رحم در مسیر فرض بگید دو نفر قرار بگیره، اینها خود خانم ها در واقع وجدانشون همچه اجازه ای نمیده، میگه ما نه همچه چیز، هم خداوند این را قرار داده و مسیر در واقع اینه که باید مسیر فرزند آوری مثل صحیح باشه، خارج از فرزند آوری اون مسیر در واقع تمتعات جنسی باید تفکیک خلاصه کامل شده باشد، اگر مثلا طلاق داده است حتی عدش هم تمام شده باشد، یا شوهر از دنیا رفته عدش هم تمام شده باشد، تفکیک کامل بعد مثلا برن سراغ این، اینا رو خدا به عنوان جامع نگری قرار داده که هم مسئله فرزندها شبه و شکی توش پیش نیاد، هم اون احساسی که خانم ها دارن که باید در واقع از یک مسیر ارضا بشن، این از احساس طبیعی یک خانمه، این خدا در وجود افراد قرار داده و باید هم اینجور باشه. این هست البته خداوند برای اینکه حالا خانم ها هم اذیت نشن احکامی قرار داده، یه شوهری که در واقع میره این در واقع حداقل اینه 4 ماه یک بار این شوهر بیاد پیشه در واقع خانمش، جزء واجبات شرعیه، 40 روز یک بار ببخشید من اشتباه تعبیر لفظیش، 40 روز یک بار، یعنی بیش از 40 روز حق نداره جدایی از این همسر باشه، باید واجب است حتما پیش همسرش بره، این که بگه درست ما من رها کردم رفتم نمیشه، اینجوری نیست، میگن تو خونه داری زندگی داری، یا خانمت هم برد همراهت ببر یا نه باید برگردی، این حد اقل چیزیه که گفتن. بعضی از آقایون که اصلا نظرشون اینه که هر 4 شب یک بار همخوابگی واجبه، هر 4 شب یک بار، خب اگر یه تا این 4 شب یک بار البته این حق خانم هست، اگه گذشت کنه بگه خب حالا رفتی مسافرت تا 10 روز اشکال نداره، خب اون گذشت کرده مانعی نداره، ولی اگه این خانم گذشت نکنه این باید رو فتوای بعض از مراجع چی؟ بیاد پیش خانمش باشه. پس اسلام این هم پیشبینی کرده که این زن هم خلاصه در واقع بتونه در واقع از اون چیزهایی که مورد نیازش هست در واقع بهره‌مند بشه. پس هم از اون جهت در واقع اون حکمت این که نسل محفوظ بمونه، فرزندان مشخص باشن، اون مسیری که در واقع میخواد برای استمتاعات باشه، این مسیر در واقع فقط مستقل باشه، مسیر دو نفر و نم امثال این حرف ها قرار نگیرد، اینها رعایت شده تو اسلام الحمدلله. و هم این جهت که برای اینکه این زن هم به قول معروف حالا بالاخره اون نیازهاش تامین بشه، خداوند این احکام قرار داده، اون 40 روز یک بار یا 4 شبچی همخوابگی که حتی اقلشه دیگه، اینها رو خلاصه خداوند قرار داده. و از این مسیرها حالا اگه کسی عمل نکرد، خب خیلی از احکام اسلام هست که وظیفه است و افراد عمل نمی کنن، اون بحث دیگری داره. امیدواریم انشاءالله همه به احکام اسلام عمل کنن
انشاءالله. خیلی ممنون. یه تماس تلفنی داریم، خانم رحیمی از بهبهان. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
مجری
محترم، برنامه کارشناس محترم، میبخشید من چند تا سوال خدمتون داشتم.
بفرمایید.
سوال اولم راجع به خمسه. البته میگم اگر مثلا فرزن من یه وام 100 تومانی رو چند ساله از بانک گرفته باشم، یه موجودی 60 تومانی هم تو بانک داشته باشم، این به عنوان مثال، آیا این پولی که من الان تو بانک دارم با توجه به اون وامی که گرفتم، این پول خمس شاملش میشه یا خیر؟
بله.
این یکی از سوالاتم.
مقصودتون اون 60 تومن اضافه است؟
آره. مثلا من واممو طی چند سال پرداخت میکنم دیگه، بدهیه ولی طی چند سال، آیا این 60 تومنی که من الان تو خود بانک دارم این خمس شاملش میشه یا چون بدهی دارم خمس نداره؟
بله.
خواستم اینو بدونم. یه سوال دیگه این که مثلا من در هر قسمت نماز که باشه، فرض کن دارم حمد نمازم رو میخونم، از جای دیگه یا مثلا در خود اقامم جا قسمت های دیگرش هستم، نام پیامبر رو بشنوم، آیا میتونم صلوات بفرستم بعد ادامه بدم نمازم رو یا خیر؟ و سوال سومم این که به فرض من اگر قصد داشته مثلا از اول نیتم اینه که در رکعت سوم یا چهارم به جای تسبیحات اربعه هم بیام سوره حمد رو بخونم، ولی گاهی اوقات این نیت رو ندارم، این قصد رو ندارم، طبق عادتی که مثلا در رکعت دوم من سوره حمد رو خوندم، همین روال رو در رکعت سوم هم ادامه میدم، وسطهای سوره متوجه میشم که من قصد و نیت قبلی نداشتم، آیا اشکال داره یا نمازم رو ادامه بدم؟ اینم یه سوال. سوال بعدی این که من حقیقتش سجده رو رو صندلی انجام میدم، با توجه به عذری که برای زانوهام و کمرم دارم.
بله.
سجده رو صندلی انجام میشه، آیا موقعی که من دارم سجده رو انجام میدم باید حتما کف پاها رو زمین قرار بگیره یا اگر رو میله های پایین صندلی هم قرار بگیره اشکالی نداره؟
خیلی ممنون، متشکرم.
یه بخشی سوال دیگه، اگر در نماز 4 رکعتی بعد از تشهد رکعت دوم سهواً من سلام کامل رو بدم، یعنی 3 سلامم رو بدم، بعد متوجه بشم که رکعت دوم بوده، آیا نمازم باطله یا مثلا سجده سهو داره، چیکار باید بکنم این رو؟ ممنون و متشکر.
سلامت باشید. خیلی ممنون، متشکر از شما. خب سوال اولشون این بود دیگه، وام 100 تومانی میخوام بگیرن از و گرفتن از بانک و یه موجودی 60 تومانی هم داشتن، با توجه به اینکه بدهکار هستن، آیا 60 تومن بهش خمس تعلق میگیره یا نه؟
بله، ببینید، اگر که اون وامی که گرفتن مبلغ موجودی که الان در حساب دارن مبلغ همون وامه، یعنی خود وام بخشش هزینه شده رفته، به قولش مثلا به قول ایشون 40 میلیونش 60 میلیونش چی؟ همون مبلغ وام مونده. خب این معادل همون بدهکاریه، مال مردم، مال خودشون که در واقع معادل نیست دیگه، خمس نداره. برای چی؟ برای اینکه این همون وامیه که اقساطش هم پرداخت نکردن، الان بدهکارن. اگه همون وام است مونده و اقساطش هم پرداخت نشده، این خمس نداره. یه موقعی نه، میگن ما وامو گرفتیم، وامم هزینه کردیم رفته، یه پول دیگری دستشون اومده، اون پول دیگر الان تو حسابه. حالا اینجا چیه قضیه؟ اینجا اینه، اگر این وامه برای مخارج همین امسال بوده، درآمدم مال امسال است، امسال خمس نداره. چرا؟ چون این پول اونم بدهکاری در حقیقت امسال این سودی نکرده که بخواد خمس پرداخت کنه. سالای آینده بله، چون دیگه مربوط به هزینه امسال نیست، اگر پولی خارج از اون مبلغ وام این مبلغ وام نباشه بمونه، اون سالای آینده باید حساب خمسش بشه. بله
سواله. سوال دومش هم این بود که در هر قسمت نماز که حالا وقت حمد یا اینا نام پیامبر رو بشنویم، آیا میتونیم صلوات بفرستیم ادامه نماز رو انجام بدیم؟
این سوال خیلی سوال خوبیه. هر کجای نماز نام مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله شنیده شد، مستحب بس صلوات بر محمد و آل محمد بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و سفارش هم شده، نمازم صحیح است، بلکه ثواب نمازم چیه؟ بالاتر خواهد رفت. هر کجای نمازم باشه اشکالی نداره.
خیلی ممنون. سوال سومم در مورد این بود که در نمازهای سه رکعتی یا چهار رکعتی قصد کردن در رکعت سوم یا چهارم به جای تسبیحات اربعه سوره حمد بخونن اما فراموش میکنن، اینجا حکم نمازشون چطوریه؟
بله این سوالی این بود که در حقیقت اینشون میگن ما بنا داشتم سوره حمد رو بخونم، بعد اول حواسم نبود، فکر کردم مثلا رکعت دومه، تو رکعت سوم همون حمد رو شروع کردن. اشکال نداره چون در اینجا میشه سوره حمد خوند، این مقداری که خوندن به عنوان خوندن در واقع برای رکعت سومشون حساب میشه، ادامه بدن حمد رو تمام کنن، یا اگه حمد رو تمام کردن دیگه کافیه، میتونن چکا کنن برن به رکوع و نمازشون هم صحیحه.
خیلی ممنون. و سوال چهارم در مورد این بود که ایشون گفتن بنا به ضرورت نمیتونم به صورت عادی سجده برم، مجبورم روی صندلی سجده رو انجام بدم، در این موقع باید کف پا حتما روی زمین باشه یا نه به پای صندلی هم بخوره؟
اشکال کسی که رو صندلی نماز میخونه نه، مهمی نیست کف پا رو زمین باشه یا اینکه رو پای صندلی باشه، این وظیفش نشستنه، به طور طبیعی نشسته است نماز میخونه دیگه، اون کف پا روی زمین باشه یا روی در واقع پای صندلی هیچ تفاوتی بر نماز نمیکنه، نمازشون صحیحه.
و سوال آخر در مورد این بود که ایشون تو نماز چهار رکعتی اشتباهاً تو رکعت دوم حمد میخونن و سلام میدن، اینجا حکم نماز چطور؟ یه سجده صف لازمه یا نه؟
در رکعت دوم اگه کسی اشتباهاً سلام نمازو گفت تا نماز سلام نماز تکمیلم شد، نمازش صحیحه، پا میشه دو رکعت دیگه رو میخونه، فقط بعد از السلام علیکم نماز دو سجده سهو انجام میده، سجده سهو که انجام داد نمازش دیگه هیچ مشکلی ندارد و نماز صحیحه.
این به شرط اینه که صورت نماز به هم نخوره.
بله اگه صورت نماز به هم نخورده باشه، اگه صورت نماز به هم خورده که خب باید دوباره از اول بخونه.
یعنی ما بعد از اینکه سلام دادیم، حالا یه وقت عادتمون اینه که صورتمون امامور میکنیم یا عادتمون اینه که میریم سجده برای حالا شکر و نعمت بله. الهی اینا
بله نه، اگه سجده رفته دیگه اشکال داره، نماز باطل شده. صورت اگه یک کمی برمور کرده، یک کمی برمور کردن اشکالی نداره، ولی اگر مثلا زیاد از قبله چکار کرده، واقعا منحرف شده از قبله، یا بفرمایید که با یکی حرف زده، از این حرفا اون دیگه نمیشه دیگه، باید نماز از اول بخونه.
خیلی ممنون. سوال پرسیدن کسی که فوت کرده آیا میشه به نیابت از اون شخص رد مظالم پرداخت کنیم یا نه؟
کار خیلی خوبیه بله، برای اینکه اون بابا اگر یه وقت بدهکاری به مردم داره و خبرم خودش نداشته اینو، یه شخصی حالا چه از بستگان چه حتی از دیگر بستگان نه از رفقاش بگی میخوام فلانی اصلا گیر نباشه، رد مظالم از جانب او پرداخت کنن، هیچ اشکالی نداره، کار بسیار خوبی هم هست، البته از مرجع تقلیدشون اجازه بگیرن و به فقیر و مستحق این رد مظالم رو پرداخت کنن.
سوال بعدی گفتن سلام وقتتون بخیر، یه سوال داشتم از خدمتتون، شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر چند تا هست؟ بفرمایید اونا رو.
شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر، یه دونه که آدم معروف و منکر رو بشناسه، یعنی واقعا بدونه این کار زشته اون کار مثلا کار خوبیه. در یه مواردی که آدم مثلا نمیدونه این کار حرام هست یا حرام نیست، مثلا یه کسی یه حرفی زده ما نمیدونیم واقعا این حرفش دروغ هست یا دروغ نیست، من دیگه عقل ندارم برم اونجا بهش میگم فلانی دروغ نگو، خب اصلا این بابا شاید هم دروغ نگفته، شاید واقعا راست باشه، یا حتی ممکنه اشتباه کرده باشه، واقعیت هم نداره حرفش، ولی اشتباه کردن غیر از چیه؟ غیر از دروغه. خب یک کسی ممکنه یه چیزی می‌خواسته بگه اشتباه کرده، پس باید اول معروف و منکر رو بشناسه، بدونه که این فلانی کار حرام انجام داده یا واجبش را ترک کرده. یکی دیگه از شرایط اینه که احتمال تأثیر بده، احتمال بده که الان که میگه فلانی هم چه کار میکنه؟ آقا گوش میکنه و اثر میگذاره روش. اگر احتمال تأثیر بده اون موقع بگه. البته یقین به تأثیر لازم نیست. اگه بخوای دنبال یقین به تأثیر بگیری سفره امر معروف و نهی از منکر باید چی؟ جمعش کرد. احتمال تأثیر کافیه. احتمال تأثیر بدیم مشکل نداره. ولذا حالا الان مثلا فرض بگی این افرادی که بی حجاب تو کوچه و خیابون ظاهر میشن مواقعش فرق میکنه. گاهی تو یه موقعیتی اگه بگی اینها اصلا هیچ اعتنایی به آدم نمیکنن، یه دو تا حرف به قول
جبهه میگیرن،
جبهه میگن ناجور، اون خب اونجا وظیفه آدم نداره. اما یه موقعیتی است که میشود در واقع طرف رو بگیم و در واقع عمل کنیم، یه جوری بهش بگیم که احتمال بده توش تاثیر بگذاره، اون موقع لازم است که گفته بشه. پس احتمال تاثیر هم شرط امر معروف و نهی از منکر هست، یکی از شرایطه. البته اینم عرض کنیم بعض وقتا یه نفر بگه تاثیر نداره، اما اگه 10 نفر گفتن تاثیر داره. لذا یکی از اشکالات جامعه ما اینه که معمولا افراد نمیگن، امر معروف نهی از منکر نمیکنن، یه نفرم که بگه مقابلش اون افراد جبهه گیری میکنن. اما اگه همونجا 10 نفر در واقع پشت سر هم این بگه اونم بگه اونم بگه، اون اصلا میتونه جبهه گیری کنه؟ اصلا جبهه گیری نمیتونه بکنه. و طبیعتا اگه حرف یک نفر اثر نکرد، حرف 10 نفر اثر میکنه. این ان شاء الله امیدواریم که مؤمنین و دینداران به این مسئله اهمیت بدن، بنا بگذارن حداقل همدیگه رو ببینن. آقا اینجا میخوام امر معروف کنیم 10 نفری با هم، اینجا 5 نفری با هم باشیم. 5 نفری با هم که باشیم جواب گرفتیم دیگه، کسی هم نمیتونه مقابل ما در واقع جبهه گیری کنه.
یه جمله معروفی هم مقام معظم رهبری داشتن دیگه، تذکر لسانی وظیفه همگانی، یعنی همه اگر این امر به معروف و نهی از منکر رو مرتکب انجام بدن و بهش عمل کنن یقینا تأثیر خواهد داشت.
بله بله.
مشکل از اونجاست که خب متاسفانه همه پا پس میکشن و
اکثرا متاسفانه عمل نمیکنن. بله. ولی اگه همه با هم عمل کنن اتفاقا تأثیر خواهد داشت. یکی از شرایط هم این است که اگر ما خواستیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم، ضرر در واقع متنابهی بهمون نداشته باشه. یعنی بعض جا آدم میگه اگه من امر معروف و نهی از منکر کنم واقعا یه کتک حسابی به ما میزنه. خب اینجا شما وظیفه نداری، حفظ در واقع بدن تو بکن، برو، مشکلی چی ندارد. اما اگر یه جایی نه مشکلی پیش نمیاد، اون موارد وظیفه هست. یکی از شرایط هم اصلا است که اون جایی من امر معروف و نهی از منکر کنم که ضرری به خودم نخوره.
خیلی ممنون، متشکر از شما جای فقیه عزیز. وقت ما پایان رسید و سوالات هم زیاده. بعضی از بینندگان عزیز گله میکنن که چرا سوالات ما پرسیده نمیشه. به خاطر اینکه سوالات زیاده و ما طبق اون زمانی که شما برای ما ارسال میکنید ممکنه کسی امروز پرسیده باشه و ما امروز نرسیم. انشالله حالا سه‌شنبه یا هفته بعد انشالله خواهیم پرسید. حتما سوالاتون واسه ما ارسال کنید و حتما و یقینا تو این برنامه سوالات شما پرسیده خواهید شد انشالله. خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودید. زیر سایه امیرالمومنین زندگی آرامی داشته باشید. در پناه حق یا علی مدد، خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته،
ابو صالح
توی که دلو